خوش است وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است. نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فهم و جنت و کمن را و هم علا ارائک ها متکئون و هم و النار کمن ادخلها و هم فیها معذبون. اوصافی است که امیر المؤمنین صلوات الله علیه برای شیعیان حقیقی بیان فرمودند، هم برای اینکه آشنا بشیم با این مفاهیم و یه مقدار فضای ذهنیمون و فرهنگیمون با این مفاهیم آشنا بشیم، سعی میکنیم قسمت های از اینها را تلاوت کنیم و به اندازه اینکه خدای متعال توفیق میده احیانا توضیحاتی عرض کنیم. به اینجا رسیدیم که می‌فرماید شیعیان حقیقی حالشون اینجوری است که گویا در بهشت بر تخت‌ها و اریکه‌های بهشتی تکیه زدند و مورد رحمت و لطف الهی قرار گرفت و حالشون نسبت به جهنم چنان است که گویا اونها رو وارد جهنم کردند، بعد در اونجا معذب شدند. این تعبیرات مشابهش در روایات زیادی وارد شده که اندکی تعبیرات هم با هم تفاوت داریم. در بعضی تعبیرات این است که مؤمنین واقعی یا اهل یقین یا شیعیان کامل بهشت و جهنم را می‌بینند و می‌بینند که چه کسانی در بهشت متنعمند و چه کسانی در جهنم معذبند. تعبیر این است که می‌بینند. در بعضی از تعبیرات این است که حالشون حال کسی است که می‌بیند، مثل همین تعبیری که در این روایت آمده. و هم و الجنت و کمن را حال اونها نسبت به بهشت اونچه مثل کسی است که اون را دیده است. تعبیرات دیگری مشابه اینها هم است. حالا حقیقت مسئله چیه؟ آیا واقعا ممکنه انسان در این عالم بهشت واقعی و جهنم واقعی را ببیند و ببیند که چه کسانی در اونجا مورد رحمت هستند، چه کسانی مورد عذاب هستند؟ نسبت به حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین این ادعا ادعای بعیدی نیست، مخصوصا که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند که لو کش فلا اطاع مزدت تو یقینا، و در مواردی هم اشاره فرمودند که من اهل جهنم را میشناسم و اهل بهشت را میشناسم و اگر بخواهید خبر میدهم. چنین چیزی برای حضرات معصومین امکان داره، اما برای غیر معصومین چطور؟ شاید از بعضی از اطلاقاتی که درباره اصحاب خاص امثال سلمان آمده که سلمان منا اهل البیت یا علم اولین و آخرین به او داده شده، شاید درباره اونها هم مصداق داشته باشه، ولی ما مصداقش را نمیتونیم تعیین بکنیم. صرف اینم که کسی ادعا بکنه نمیتونیم تصدیق کنیم، حجتی نداره. شکل دیگری مسئله این است که منظور این باشه که یک نوع مکاشفه حاصل شده باشه برای کسانی، یعنی واقعا رؤیت حقیقی نباشه، چیزی شبیه خواب باشه. مکاشفه یک حالتی است که برای کسانی که مقاماتی از امور معنوی را طی کردن براشون پیدا میشه، یه حالتی بین خواب و بیداری، چیزهایی را میبینند گویا در بیداری است، یعنی خواب نیستند ولی حالتی است که بعد فکر میکنند مثل خواب بوده دیدند. خیلی چیزهایی که نقل میشه امام را یا امامزاده ها را یا بعضی از شخصیت ها را که از دنیا رفتن نقل میشه که در اینجا دیدن، با اینکه مثلا سالها از دنیا رفته بودن. توضیح علمیش به اصطلاح این است که به صورت مکاشفه بود، یعنی خواب نیست اما چیزی شبیه خواب. به هر حال اینم یه واقعیتی است، اونقدر هم دربارش بحث شده و کسانی ادعا کردن که شاید از حد تواتر گذشته که چنین چیزی فی الجمله هست. ممکن است کسانی یک حالی پیدا کنند، ولی یکی از اولیای خدا را ببینند، حتی باش صحبت کنند، چیزی بگن، بشنوند، خبری بشنوند، ولی رؤیت حقیقی با بدن او، با حتی روح او نمیشه گفت بوده، یک حالت مکاشفه است. حالا این چند اندازه معتبر هست، اعتبار شرعیش چند اندازه هست، اینا بحث هایی است که توی مدرسه باید بحث بشه. بالاخره اینم یه وجهی است که منظور از و هم ول جنت و کمن رآها، یعنی درست با این چشم نمی بینند اما مثل این است که با همین چشم ببینند. به اصطلاح با چشم مثالی و چشم برزخی میبینند، اما مثل این است که با همین چشم دیده باشه. این هم یک وجه است. یه وجه دیگه این است که نه، واقعا یه تشبیه است فقط. با هم ول جنت و کمن را آها یه تشبیه است. ان اگه آدم یه چیزی رو ببینه چقدر اطمینان داره بهش، تحت تأثیر اون واقع میشه، در روحش، در رفتارش اثر میگذاره. اینا هم نسبت به امور بهشت و جهنم این چنین هسته. وقتی تصور میکنند بهشت و دار رحمت و پاداش الهی را گویا دارن میبینن، و نه تنها گویا میبینن که گویا خودشون متنعم هستن و از اون نعمت ها استفاده میکنن. ظاهر این بیان هم همین است که کمن رآها و هم علا ارائکها متکئون. البته میشه هم ضمیرش به من برگرده، چون من هم در مفرد به کار میرم در جمع، یعنی ببینن کسانی را که در اونجا در بهش متنعم هست. به هر حال هر کدام از اینها باشه، برای ما جای درس گرفتن و پند گرفتن داره. ما گاهی اونقدر از حقایق دور میفتیم که با چشم سر هم میبینیم و چندون تحت تأثیر واقع نمیشه. کسانی که زمان ائمه اطهار، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زندگی میکردند، خب ائمه اطهار رو میدیدند. اون کسی که این همه ما آرزو میکنیم که آیا بشود یک بار چشمان ناقابل ما به جمال تو بیفتد، خب پدرانش در میان مردم زندگی میکردن، هر روز هر شب میدیدن مردم، میدیدن اما گویا نمیدیدن. اینطور نیست که هر که این چشم ظاهرش به چیزی بیفته درست اون را درک بکنی. اونها شبه دیدن. و کسانی هستند با اینکه این چشمشون نمیبینه، اما حالشون جوریست که مثل کسیست که واقعا میبیند. اول برای اینکه یه مقداری به ذهنمون نزدیک بشه که چنین چیزی میشه که آدم با اینکه نمیبینه مثل این باشه که میبینه. یه بحث های در روانشناسی کردن که گاهی آدم در اثر اینکه تمرکز پیدا میکنه روی یک فکری، یک امر ذهنی، یک امر خیالی، اگر شرایط محیط و شرایط فرد مناسب باشه، اونقدر اون خیال در نظرش قوی میشه که تأثیرش از دیدن حسی بیشتری. داستانهایی هم در این زمینه نقل شده که کسانی مثلا در شب تنهایی تصوری کردن، بعد این تصور در ذهنشون تقویت شده و بعد دفعتاً، حالا داستانی که من تو ذهنم بود این که شخصی شبی در اتاق تنهایی خوابیده بود، یه حب به ذهنش اومد که اگر یه شیری بیاد وارد خونه من بشه چطور میشه. کم کم فکر کرد و گفت لابد از این پله ها میاد بالا و وارد اتاق میشه و در بسته یا بازه، اگه باز باشه چطور وارد میشه. و خوب دقیقا تصور کرد که این چه حالتی اتفاق میفته. و وقتی من باش مواجه شدم چی کار باید بکنم؟ یهو سیحه کشید آی شیر، آی شیر، از اتاق پرید بیرون. همسایه ها اینا پرسن چیه، چه خبره؟ گفت شیر اومده بود تو. چه شیر اینجا تو اتاق خانه؟ شیر بگنیم. به هر حال یک مسئله روانشناختی هست که تمرکز روی یک مسئله خیلی آثار عجیبی داریم. در دیدنی ها، شنیدنی ها، ترس ها، شادی ها، محبت ها، بغض ها، گاهی برای همه ما اتفاق شاید افتاده باشه، من که برام اتفاق افتاده. گاهی شب که میخوابم یه حادثه کوچکی روز اتفاق افتاده، با یه کسی یه گفتگوی ساده ای کردیم، شیطان وسوسه میکنه که این منظورش این بود. بله اون قبلا هم در فلان جا هم نسبت به من دشمنی کرده بود و همینطور کش بود. اون چنان خیال مجسم میشه، تقویت میشه که خواب از چشم آدم میبره، قلب آدم به ضربان میفته که انگار اگه الان باشه میخوای یقش رو بگیره گلوش رو بفشاره. با این که اصلا چیز ساده ایم، صبح آدم بیدار میشه و به فکر میفته که دیشب این چه فکری بود کردم و اینا، خودشم خندش میگیره. اینقدر مهم نبود قضیه و اینقدر فکر بکنم ساعتها نشد. عکسش هم هست. گاهی آدم نگاهش به کسی میفته چشمش میگیره بید. با اینکه خیلی هم جذابیت و فوق‌العاده این نداره، اتفاقا ها رو نظرش بعد دربارش فکر میکنی. گاهی میونی شب تا صبح درباره قیافه یک شخصی که چقدر این زیبا بود فکر میکنی و آنچنان هیجان زده میشی. غالبا این عشقهای مجازی اینا از همین جا پیدا میشه. چه بسا فردا ببینه ببینه نه خیرم، چون اون اندازه هم اهمیتی نداشت. تخیلی کرده بود، خیال میکرد خیلی زیباست. منظورم این است که این یک واقعیت است که ذهن انسان، حالا ذهن تعبیر میکنم بسیم بعضی اصطلاحات، روح آدم میتونه نسبت به چیزایی تمرکز پیدا کنه، توجهش رو کاملا معطوف کنه، مثل ذره‌بینی که در مقابل نور خورشید قرار میگیره. آده این نور خورشید تابیده چیزی نیست، اما این ذره‌بین وقتی این را میگیره متمرکزش میکنه. کم کم اون ذره‌بین روی کاغذ بگیری، کاغذ آتیش میگیره. حرارت همون نور خورشید جمع شده، متمرکز شده، کاغذ رو میسوزونه. ذهن آدمیزاد هم یه همچه خاصیتی داره. گاهی میتونه اونچنان متمرکز بشه روی یک فکری یا آثار عجیبی برش بار بشه. شاید از آثار رؤیت واقعی و خارجی بیشتر و قوی تر. اینا از کدم فقط برای اینکه ما خیلی استبعاد نکنیم که آدم چطور میشه درباره یه چیزی فکر بکنه اونجوری بشه که مثل اینکه خود اون شی را دیده باشه. عجیب نیست. شاید ممکن باشه که اثرش حتی بیش از دیدن ظاهری هم. این خاصیت این تمرکز ذهن هست و این تمرکز آثار عملی هم داره. این ریاضت هایی که مرتازی می کشند و اینا و آثار عجیبی هم داره، واقعی هم از خیلی هاش. این هم همش مال این است که نفس روی یک چیزی تمرکز پیدا میکنه. این ریاضت ها محور اصلیش تمرکز خاصیتیست خدا در روح آدم قرار داده که اگر بتونه تمرکز کنه، ذهنش از جایی دیگه منصرف کنه، روی یک چیز متمرکز بشه، آثار عجیبی برش. حالا کمترین ضعیفترین وجهی که در این سه وجه گفته شد اینه که بگیم حال اینها نسبت به بهشت و جهنم شبیه حالی است. شبیه حال کسی است که اون را واقعا با همین چش دیده باشی. یا بفرمایید حال او مثل کسی است که رؤیت واقعی داشته باشی. با اینکه حالا بهشت اینجا نیست تو جهنمی که ببینه، اما حال اون شبیه اینجا. این رو مقدمه رو عرض کردم برای اینکه خیلی تعجب نکنیم. مگه میشه آدم با اینکه یه چیزی رو نمیبینه عیناً مثل کسی باشه که میبینه؟ بله میشه، قوی ترش هم شاید ممکن. این یک احتمال که این پایین ترین مراتب این احتمالی بود که عرض کرده. احتمال دیگری این است که نه، این یک نوع رؤیت است واقعا، صرف تخیل و تمرکز خیال نیست، یک نوع رؤیت است در یک حالی خلصمانن بین خواب و بیداری، به تعبیر عرفا در حالت مکاشفه. در این خواب نیست اما چیزی شبیه خواب میبیند. البته وقتی میبینه فکر نمیکنه خوابه، خیال میکنه داره بیداری میبینه، بعد متوجه میشه که نه، واقعیتی نداره. یادم اومد، حالا اینا داستانیست، من خیلی دوست ندارم به داستانها و اینا استناد بکنم، اما حالا اون اثر علمیش را میخوام عرض بکنم. شخصی بود، پیرمردی بود در شهر شیراز، خادم چند تا امامزاده بود، امامزاده نزدیک مسجد جامع شیراز که مرحوم آقای دستخیر در اونجا نماز میخوندن، چند تا امامزاده هست، پیرمردی بود اونجا خدمت میکرد به اون امامزاده. ولی آدم ساده ای بود، اهل مثلا بلوف زدن و تظاهر کردن و این حرفا نبود، خیلی آدم ساده. این نقل میکرد که من یه وقت رفته بودم اطراف شهر شیراز، شبی در اونجا احیا داشتم و اینا، و نزدیک صبح مشرف شدم خدمت ولی عصر صلوات الله علیه. و جریانش این بود که وقت متوجه شدم آقا با اصحابشون مشغول نماز صبح، رفتم اقتدا کردم و نماز رو با آقا، بعدم برگشتم اومدم شهر رو. یه آقایی که خب اهل دقت بود و اینا، گفت وقتی آمدی شهر اون وقت نماز صبح تا خودت خوندی یا نه؟ گفت بله اومدم خوندم. گفت تو که پشتر امام نماز خونده بودی، دیگه نماز صبح رو چه خونده؟ این تعجب کرد، خودش متوجه نبود اگه پشتر امام زمان نماز خونده، این دیگه نماز صبح شد چرا دوباره خودش خونده؟ این همون حالت مکاشفه است، یک حالتی شبیه خواب میبینه، خیال میکنه واقعیت داره، بعد از اون حال که خارج شد بیفهم واقعی عینی نبود، حتی خودش هم متوجه میشه این نماز حسابی نبودی، مثل خوابی بودی. از این چیزهایی که نقل میشه در رؤیت ها و اینها، خیلی هاش از این قبیل هاست. حالا من قضاوتی درباره مصادیقش ندارم، میخوام عرض بکنم از نظر علمی به عنوان یک پدیده روانشناختی این یه واقعیتی است که آدم گاهی چنین حالی براش پیدا میشه، یه چیزی رو میبینه و اون در حال دیدنش خیال میکنه واقعیت خارجی است، در صورتی که یه چیزی شبیه خواب بوده دیده. به هر حال اگه کسانی باشن که حالشون نسبت بهشت و جهنم اینجوری باشه، کاش ما هم یه همچه خوابی میدید، کاش یه خوابی می دیدیم که بهش چجوریه، و همینطور یه خوابی می دیدیم که ببینیم جهنم عذاباش چجوریه. درسته خیلی چیزا برای ما نقل کرده، اما درست نمی فهمیم اینا رو، اگه بدم ببینه شاید بهتر و دقیقتر درک بکنه. ولو در خواب ببینه. وجه دوم در توجیه این معنا، این توجیه این عبارت این است که حال اینها حالی است که در عالم مکاشفه بهشت و جهنم را می‌بینند، نه بهشتی که در قیامت هست در آن ظرف خودش، و نه صرف تشبیه هست که حالشون شبیه حال کسی است که اون را دیده باشه. یک مرتبه رؤیتی است در اینجا پرادوشون شه، کسی رؤیای صادقه میمونه. رؤیای صادقه چجوره؟ آدم میبینه واقعیت هم، یعنی همین رو که در خواب دیده در بیداری هم واقعی میشه، این همون جریان با همون دقت هم واقعی میشه، اما به هر حال اون خواب بود. اینا هم یه همچه حالتی دارن که پیشا پیش خواب بهشت و جهنم میدن. خوابش رو من عرض میکنم، ها توجیهیست برای این عبارت که چجور میشه آدم حالش مثل حال کسی باشه که واقعا میبینه. و وجه سوم که من از کردم مصداق حقیقیش حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین هستن. مصداق اتمش پیغمبر اکرم در شب معراج که همه عوالم را دیدن، بهشت را دیدن، جهنم را دیدن، طبقات بهشت را، کسانی که در هر درجه از درجات بهشت بودن، عواملی که باعث رسیدن اونها به اون درجات شده بود، جهنمی ها را دیدن، کسانی که در اثر گناهانی به اون عذاب ها مبتلا شده بودن، همه اونها را دیدن. اون رؤیت حقیقی بود، خیلی عمیق‌تر و قوی‌تر و حقیقی‌تر از رؤیت این چشم، چون این رؤیت با این چشم خطا هم درش واقع میشه، اما اون رؤیتی بود که خطا نداشت. البته اینجا باز یک بحثی سوال طلبیگی مطرح میشه که هنوز کسانی که مثلا متولد نشدند چگونه پیغمبر اکرم اونها را در بهشت دید؟ هنوز نیامدند اینجا تا بهشتی بشن یا جهنم. آیا ممکن است هنوز قیامت نشده خود بهشت واقعی را کسی ببیند، اون بهشتی که بناست در روز قیامت ظاهر بشه؟ اینا یه سوالاتی است که جوابش آسون نیست. بنده هم طبعا عاجزتر از این هستم که حقایق اینا را درک کنم، اما جوابهایی داده شده. حالا که سوالش عرض کردم، یه اشاره هم به جوابش. یک جواب شرعی معابی بگم، تعبدی، از آیات و روایات زیادی استفاده میشه که نسبت بین این عالم و عالم آخرت یک نسبت ظاهر و باطن است. مثل اون آیه شریفه در سوره قاف که می‌فرماید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. در روز قیامت به گناهکاری که وارد جهنم میشه بهش میگن که تو از این عذاب غافل بودی. غفلت در جایی به کار میرن که چیزی باشه آدم توجه نداشته باشه بهش. بعد اضافه میفرماید فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده را از جلوی چشمت برداشتیم. فبصرک الیوم حدید، حالا چشم تو تیزبینه. یعنی در عالم دنیا که بودی بود، یکی غفلت داشتی ازش اصلا توجهی نداشت، یکی هم چشمت کمسو بود درست نمیدید. به تعبیر روایات پرده گناه روی چشمت گرفت. حالا ما اون پرده رو برداشتیم، چیز جدیدی نیست، بود، پردهشو برداشتیم، حالا چشم تیزبینه. فبصرک الیوم حدید، حالا چشم تیزه، خوب میبینه. اون وقت نمیدیدی، نه نبود، بود و نمیدید. حالا این چه حسابی هست، چه رابطه باطن و ظاهر، یعنی چی؟ من اینا خیلی سرم نمیشه، ما اون تعبیراتیست در خود قرآن آمده یوم هم بارزون، اون روز روز بروز است و برزول الله جمیعا. یا تبل السرائر، پنهانها آشکار میشه. این یک وجهی است که از آیات و روایات کمابیش میشه استفاده کرد که یه عالمی است ما رابطه شو با این عالم درست نمیتونیم درک کنیم. حقیقتش هست اما پرده ای روش هست، ما اینجا نمیبینیم. ما این طرف پرده بازیگر ظاهری هستیم. حقیقتش ورای پرده است، وقتی برداشته بشه آشکار میشه. اما یعنی چی پرده برداشته میشه؟ من عقلم نمیرسه. تعبیر قرآن است فکشفنا عنک غطائک. نکته های لطیفی در این آیه هم هست که نمیفرماد فکشفنا عنک الغطاء، فکشفنا عنک غطائک، پرده مال توست. خب این بیان است، میشه گفت نوعی استظهار از آیات و روایاتی، ولی بالاخره حقیقتش رو برای آدم روشن نمی کنی که چجوری. یه مثلی بعضی زدند برای رابطه آخرت با دنیا، که اگر ما در درون یک کره ای، یعنی کره ای رو فرض کنیم، ما در درون این کره در یک گوشهش زندگی میکنیم، عالم با اون عظمتی که داره که از کردم فاصله دوتا ستارش گاهی به میلیاردها سال نوری میرسه، همه اینا رو فرض کنید داخل یک کره ای. در داخل این کره یه نسبت هاییست، این مقدمه بر اون است، این اول از این آخر. از مرکز کره که میگیرید میایید به طرف محیط کره، یکی مقدم است یکی مؤخره. اما یک فضایی را فرض کنید که محیط بر کره است، اون از هر جایی از این کره شما به اونجا ارتباط پیدا کنید، به چیزی ارتباط پیدا میکنید که بر محیط بر همه اینا. در داخل این کره روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه است، شنبهش مقدمه بر یک شنبه است. اما در اون فضایی که احاطه داره بر اینا، هم بر شنبه احاطه داره هم بر یک شنبه. این تشبیهی است، یعنی رابطه بین این عالم، نظام این هستی با نظام اون عالم یه همچه رابطه است. ما در درون یک نظام محدودی زندگی می کنیم، امروز و فردا داره، مقدم و مؤخر داره، تا این نره اون یکی نمیاد. یک مثال ساده مطابق فهم بنده عوامانه هم زده میشه، مثل قطار شطوری که آدم از یه روزنه ای تماشا کنه. شما که در داخلی اتاقی نشسته باشید، به اندازه دیدن یک شطور شما اینجا پنجره باشه نگاه کنید، یه قطار شطور حرکت میکنه. وقتی این رو شما میبینید، همیشه یک شطور میبینید، این شطور رد میشه یه شطور دیگه میان. اما که برید پشت بام نگاه بکنید، همه شطورها رو یک جا میبینید، چه اونی که مقدمه چه اونی که مؤخره. اگر کسی وارد اون عالم بشه، اشراف بر اون عالم پیدا کنه، یا ارتباطی با اون پیدا کنه، ما اینا سرمون نمیشه. یعنی به هر حال اون رو ببینه، درک کنه، اون ظرفی را میبیند که احاطه دارد بر گذشته و حال و آینده. وقت جای تعجبی نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج گذشته ها و آیندگان را هم یک جا ببینند، چه کسانی در بهشتند یا چه کسانی در بهشت خواهند آمد. اما اونا قبل از این که بیان ببینن، چون یه نگاه کردن از پشت بامه، از دریچه نیست که آدم تا یکی رد نشه دومیشه نبینه. ما یه نگاهیست از بالا گذشته و حال را با هم میبینیم. اینا چیزهاییست برای تقریب به ذهن گفته شده، بنده اعتراف میکنم عقل من قاصر تر از اینه که حقایق اینا را درک کنه. اما به هر حال در قرآن یه مطالبی داریم از این قبیل که این عالم یک ظاهریست، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. در اون آیه هم داره فکشف را عنک غطاءک، پرده روی چشم شما بود نمی دیدید آخرت را، پرده را برداشتیم حالا خوب نمی بینید. شاید از اون آیه شریفه هم باز همین نکته استفاده بشه که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. در روز قیامت گناهکاران میگن که خدایا حالا دیدیم، ابصرنا و سمعنا، یعنی بود و نمیدیدیم حالا دیدیم، نه حالا پیدا شد. و به هر حال روایات زیادی در این که بهشت و جهنم خلق شده، وجود داره. تعبیراتی هم هست که اعمال ما در واقع یک تحولاتی است که در بهشت و جهنم رخ میده. اعمالی ما انجام میدیم، درختی در اونجا سبز میشه اما باغش هست. شاید اشاره به این که اینا منشأ ظهور اون باطنی میشه. باز هم من اعتراف میکنم حقیقت اینا رو نمیفهمیم، اما اجمالا میشه فهمید که بله ممکنه آدم در این عالم باشه و به نحوی آخرت را درک کند، یا حقیقتا ببیند اونچنان که پیغمبر اکرم در شب معراج دید، یا به صورت مکاشفه ببیند شبیه اونچه عارفان ادعا می کنند. قرائنی هم هست به اینکه فی الجمله صحت داره، و یا لااقل به این معنا باشه که مؤمنین واقعی اونچنان فکرشون متوجه آخرت هست و تمرکز پیدا می کنن در ثواب و عقاب اخروی و مسائل مربوط به اون عالم که قابل مقایسه با این عالم نیست، چون اینا ذره ایست محدود نسبت به یک اقیانوس نامحدود. چون باورشون هست همیشه توجهشون معطوف به اونجاست، تمرکز در اون افکار حالی را براشون پیش میاره که گویا مثل کسیست که میبینند. اگر اول و دومش نباشه یا به ما مربوط نباشه، حالا حقیقتش هم قابل رؤیت برای مثل پیغمبر اکرم داشته باشه به ما چی؟ احتمال دومش که به نحو مکاشفه باشه برای غیر معصومین هم خیلی بعید نیست اتفاق بیفته. اما اونیش که به احتمال قوی برای امثال ما امکانش هست، یعنی احتمال که نباید گفت، اینجا گفت یقینا امکان دارد برای ما، این است که ما فکرمون را یه مقدار بیشتر متمرکز کنیم در امور آخرت تا حال ما شبیه حال کسی باشد که می‌بینه. حالا ما این سوال مطرح میشه که چه کنیم که چنین تمرکزی پیدا کنیم. یکی از بهترین راهاش انس با قرآن. سعی کنیم آیات قرآنی رو که میخونیم فقط به خوندن الفاظش یا حتی توجه به مفاهیم اکتفا نکنیم، یه مقداری تأمل کنیم، سعی کنیم حالی را برای خودمون مجسم کنیم. در روایات دستور داده شده که وقتی قرآن میخونید، وقتی به آیه رحمت میرسید، چنین تصور کنید که گویا این آیه خطاب به شماست. وقتی به آیه عذاب میرسید، چنین تصور کنید که الان خدای متعال شما را مخاطب قرار داده با لحن انذار و عتاب با شما سخن میگی، این حال را برای خودتون مجسم کنیم. اگه روی این جهت آدم کار بکنه، آیات و روایاتی که مربوط به قیامت هست و بهشت و دوزخ هست بیشتر باش انس بگیره، دربارش فکر بکنه، نزدیک میشه به این حالت که بتونه چنین تصور کنه که گویا بهشت را میبینه، عذابهای جهنم را گویا میبیند. این دیگه کمترین وجهیست که در معنای این آیه تصور میشه. امیدواریم که دست کم خدای متعال توفیق بده که اقلا به این مرحله را ما برسیم و بتونیم بیشتر درباره رحمت ها و عذابهای الهی فکر کنیم تا حال مناسبی برای درک این حقایق پیدا کنیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
گر عارف روشن گوهری جرد نگر با، جرد نگر با، آیین صفت پاک دل و پاک نظر با، پاک نظر با، خواهی شوی آزاد و سرافراز در از سر، چون خاک ره افتاده و در جوش ثمر باش، خواهی شوی آزاد و سرافراز در از سر، چون خاک ره افتاده و در جوش ثمر باش، تا کام دل از غنچه نشکفته بگیری، تا کام دل از غنچه نشکفته بگیری، پیوست سبک خیز در از باد سحر باش، پیوست سبک خیز در از باد سحر باش، پیوست سبک خیز در از باد